الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی سفارش میکنم. متقین حقوقی رو که نسبت به افراد دور و نزدیک خودشون دارند به خوبی رعایت میکنند. و اما حق و ولده که فتعلم انه منک، اما حق فرزند تو این است که بدانی او از توست. اینا خیلی کلیدی گفته شده، خیلی مهمه. دوستان اول من عبارت رو میخونم، ترجمه میکنم، بعد نکته رو عرض میکنم. و مضافون الیک فی عاجل دنیا به خیرهی و شره، و در این دنیا چه خوب باشه چه بد باشه به تو وابسته است، منصوب به تو، فرزند تو. و انکه مسئولون اما ولیتهو من حسن الادب، تو مسئولی با پرورش خوب از او سرپرستی کنی. و دلاله علی ربه، او رو به پروردگارش راهنمایی کنی. و المعونه له علی طاعته فیک و فی نفسه، و به او در اطاعت کردن از خودت درباره خودش کمک بکنی، هم درباره خودت و هم درباره خودش. فمثاب علی ذلک، تا بر عمل کردن او تو ثواب ببری. و معاقبون، و اگر کوتاهی هم کرده باشه عقاب بشی. فعمل فی امرهی عمل المتزین به حسن اثرهی علیه فی عاجل دنیا، پس درباره او طوری عمل کن که او در دنیا حسن اثر داشته باشه و بتوانی با عمل او خودت رو آراسته کنی. فرزندت وقتی عمل درست داشته باشه، عمل صالح داشته باشه، تو زینت شدی. و المعذر الی ربهی فی ما بینک و بینه به حسن القیامه علیه و الاخذ له منه، و به سبب سرپرستی خوبی که از او کرده ای و نتیجه الهی که از او گرفتی در نزد پروردگار معذور باشی. و لا قوت الا بالله، و هیچ حول و قوه نیست مگر از سوی خدای تعالی. خب عبارات امام سجاد علیه السلام اینجا کوتاهه، اما مطالب مهم عاطفی، اجتماعی و حقوقی که پدر و مادر باید رعایت بکنند رو در حق فرزندانشون حضرت بیان کرده. وقتی فرمود بدانی او از توست، یعنی فرزندت از توه، اشاره میکنه به یک پیوند عاطفی، پیوند عاطفی قوی و محکمی که بین والدین و فرزندان وجود داره. انسان نسبت به پاره تن خودش علاقمنده، عاطفه شدید داره. اینم یک امر طبیعیه، همه موجودات به فرزندانشون علاقمندن، انسان هم همونطوره. که دستوراتی که از طرف اولیاء دین، آیات و روایات به ما رسیده، این علایق رو و این دوستی ها رو جهت داده. همه علاقه مندن، همه بچه‌هاشون دوست دارن، اما این دوستی باید جهت دار باشه. دین آمده جهت بهش داده، فطرتاً همه علاقه دارن. روایات فراوانی داریم که والدین رو ترغیب میکنه به مهربانی کردن با فرزندان. بحثش هم مفصله، یعنی من اگر بخوام وارد بحث رابطه پدر و مادر با فرزندان بشم، لااقل باید یک سال صحبت کنم، یعنی نزدیک به 50 خطبه باید بخونم براتون. فقط روایاتش رو برای شما عنوان بندی شده برای شما مطرح بکنم که چقدر پدر و مادر نسبت به فرزندانشون وظیفه دارند و آثار فراوان فردی و اجتماعی که در رعایت این حقوق هست فراوانه. همین بحث مهربانی کردن و محبت بر فرزندان رو شما دقت بکنید که اگر انسان به فرزندش مهربانی داشته باشه، آثار او هم در کودکی او و هم در بزرگسالی نمایانه. لذا میبینید اون بچه هایی که از مهربانی و محبت والدین بهره نبردند دچار اختلالات رفتاری و اعمال ناهنجار و بزهکاری هستند. یکی از مظاهر ابراز محبت بوسیدنه. مثلا بعضی از پدر مادرها سختشون بچه هاشون رو ببوسن. برای ترغیب به این کار او رو حسنه نامیدن. در روایات او رو به عنوان یک حسنه و عملی که ثواب داره ذکر کردن. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که فرزندش را ببوسد خداوند در نامه عمل او یک حسنه می نویسد. معلوم میشه بعضی یه انکاری داشتن، الان هم هست بالجمله، سختشونه مثلا یه این ارتباط برقرار کردن رو. یا در روایت دیگری است، باز مولانا صادق سلام الله علیه فرمودند خداوند به فرد به خاطر شدت مهربانی او به فرزندش رحم میکند. یعنی اگر میخوای خدا بهت رحم کنه، تو به فرزندت مهربان باش، رحیم باش، رحم کن. در بعد اجتماعی هم باز امام سجاد در اینجا از مسیر حب به ذات وارد شدن. آدم ها همه خودشونو دوست دارن، هر کسی به خودش علاقمنده. با عواملی که شخصیت انسان رو خراب میکنه مبارزه میکنه، خب تلاش میکنه تا فرزندش خوب تربیت بشه، چون وقتی در جامعه میاد شخصیت خودش رو مورد خطر میبینه، جایگاه و اعتبار اجتماعیش رو مورد اعتراض و خدشه و اشکال میبینه اگر این بچه خوب درست تربیت نشده باشه. معیار قضاوت جامعه درباره تو تربیت فرزندان توست. امام سجاد علیه السلام بعد از بعد عاطفی میاره تو بعد اجتماعی که باز میگه تو باید فرزندت رو خوب تربیت کنی. چرا؟ چون اگر خوب تربیت نکنی تو جامعه تو رو چجوری قضاوت میکنند با فرزندت. لذا فرمود چه بچه تو خوب باشه چه بد باشه به تو وابسته است. اینم به بعد اجتماعی اشاره میکنه. نکته عرض کنم و این که والدین محترم بدانید که این رابطه یک طرفه نیست. ما جلسه قبل راجع به مادر گفتیم، قبل راجع به پدر گفتیم که بچه ها بالاخره باید رعایت حقوق پدر و مادر رو بکنن، ولی این رابطه از این طرف هم هست، بالاخره دو طرفه است، یک طرفه نیست. اقدام شما مهمه، نتیجه میده. یعنی شما رفتاری میکنید و در مقابل رفتاری که میکنید رفتاری میبینید. این رابطه مستقیمه. گاهی عملکرد پدر و مادر بچه رو بیدین میکنه، بچه رو بی اخلاق میکنه، بچه رو بزهکار میکنه. در روایت دارد والدینی که موجب قطع رابطه پدر و مادر با فرزندشان میشوند ملعونند. یعنی این پدر و مادر یه جوری رفتار میکنه که بچه ها از دستش فراری میشن میرن، دیگه هم به پدر مادر سر نمیزنن. این رفتار پدر و مادری که باعث شد بچهش از او فاصله بگیره، این پدر مادر ملعونند. خوب دقت بکنید، یعنی بعد ما رفتارمون رو درست کنیم. پس کار اول از والدین شروع میشه. پدر و مادر باید با رفتارشون نگذارن بچه طوری بشه که حیثیت اونا رو از بین ببره. البته ممکنه بعدن تأثیرات اجتماعی، محیط کار، دوستان، اجتماع، اینها اثر بذاره بچه یه جور دیگری بشه، اما ابتداءً وظیفه پدر مادر مهمه و باید بهش دقت بشه. در مرحله اول پدر و مادر باید مواظب باشن، این مرحله اول، تا فرزند صالح تربیت بشه. اگر بچه ناصالح باشه اول نسبت به والدینش بی‌حرمتی میکنه، بعد اجتماع رو مورد آزار قرار میده. این رابطه رو همیشه دقت داشته باشه. چند بیت هم از حقوق فرزندان براتون بخونم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از حقوق فرزند که بر عهده والدین است، نام نیک نهادن بر اوست. اینو زیادم شنیدید، اما خب متاسفانه اخیراً دیده میشه که به این مهم کمتر اهمیت داده میشه. نامگذاری رو اهمیت میدن، اما نام نیک گذاشتن رو اهمیت نمیدن. چرا؟ به بچه میگردن یه اسمی رو پیدا بکنن براش بگذارن، مدتی هم طول میکشه تا اسم پیدا بکنن، اما دنبال اینن که یه نام نوعی رو انتخاب بکنن تا حالا کسی بر بچهش نگذاشته مثلا. بعد میگردن یه دفعه یه اسم عجیب و غریبی رو میذارن. این مسئولیت سازه، این رو باید توجه بشه، این اشتباهه. یا رسول خدا فرمودن فرزندانتان را گرامی بدارید و آنها را نیکو تربیت کنید تا آمرزیده شید. اینم باز حقه. و فرمودن اگر شما فرزندانتان را ادب کنید، بهتر از این است که هر روز مقدار زیادی صدقه بدید. بعضی مقیده به صدقه هم خوب هم هست، اما بچه ها رو بهش توجه نداره. این تربیت بچه ها بهتر از صدقه دادن زیاده. اینا دستورالعمله، ما از اینا غافلی متاسفانه. نکته دیگری که در کلام امام سجاد علیه السلام ترغیب میکنه ما رو در تربیت فرزندان و حقوقشون رو رعایت بکنیم، این است که حضرت فرمودن و انکه مسئولون اما ولیته من حسن الادب. انکه مسئولون، یعنی چون فرزندان یکی از نعمتهای الهی هستن که خدا در اختیار تو قرار داده، پس والدین باید نزد خدای تعالی پاسخ بدن از این نعمت که چگونه حفظ نعمت کردن. و همین پاسخگویی در مقابل خدا انگیزه یه برای اینکه اهتمام داشته باشن به تربیت فرزند. بگم ما چون پیش خدا باید پاسخگو باشیم، پس مواظبت کنیم دوستان او رو، رفتار او رو، تحصیل او رو و مسائل دیگری که هست. یکی از اشتباهاتی که باز ما داریم نسبت به فرزندانمون این است که ملامت میکنیم، سرزنش میکنیم. حتی نصیحت کردن و تذکر دادن این وظیفه است، اما به حد ملامت و سرزنش نباید برسه. و اگر از حد بگذره اثر عکس خواهد داشت. باید تا جایی که به بی اهمیتی و بی تفاوتی کشیده نشد ادامه داد. یعنی یه وقت اگر شما بی تفاوت باشید، اهمیت ندید، اونم بی اهمیت بشه. نه، اونجا باید تذکر بدیم، اشاره، ولی دیگه بیش از اندازه نشه که به سرزنش برسه. یه روایتی براتون بخونم از مولانا امیرالمؤمنین. حضرت فرمودند زیاده روی در سرزنش، یعنی هی بگه این چه بود، چرا اینجا نشستی، چرا اونجا نشستی، چرا اینو خوردی، چرا اینو پوشیدی، چرا موهات اینجوری، چرا قدت اینطوری، هی سرزنشش کن، آتش لجاجت را شعله برتر میکند. باید به حد سرزنش دائمی نرسه، همین مقدار فعلا بس باشه. خدای تعالی همه ما رو به وظائفمون آشنا بکنه تا انشالله نوبت بعد حق دیگری از حقوق رو بیان بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و و امامی الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حجج که علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت می‌کنم. متقین اهل دوستی صادقانه هستند و تمام شرایط دوستی را هم رعایت می‌کنند. مولانا امیرالمومنین در حکمت 129 از حکم نهج البلاغه فرمودند: لا یکون الصدیق صدیقا حتی یحفظ اخاه فی ثلاث، فی نکبته و غیبته و وفاته. دوست واقعی نخواهد بود مگر اینکه برادر خودش رو در سه چیز دریابه، رعایتش بکنه، در سه مقطع: در وقت گرفتاری، در هنگام غیبت و در بعد از مرگ و وفات او. خب مسائل مربوط به رفاقت و دوستی فراوانه که متاسفانه خیلی از اونها هم رعایت نمیشه، که اگر بشه آثار زیبایی رو به همراه داره. همین سه مطلبی که مولانا امیرالمؤمنین فرمودن اگر توجه بشه و رعایت بشه خیلی کار سازه. نشانه صداقت و راست بودن دوستی ها همین سه تاست. روزگار بالاخره بالا و پایین داره، سختی داره، گرفتاری داره، برای همه هم هست. اگر وقت گرفتاری کسی بتوانه دست دوستش رو بگیره و نگیره، این دوستی به چه دردی میخوره؟ یا وقتی که شخص غایب، نسبت به او دیگران دارن کم لطفی میکنن، غیبتش رو میکنن، این دفاع نکنه. یا غایب رو معنی نبودن بگیریم، وقتی که این دوست رفته مسافرتی جایی و غایب است و نیست، رسیدگی به خانواده او رو نکنه، این چه دوستی است؟ حتی بعد از وفات هم که اینجا فرمود، نکبت به معنای گرفتاری بود، غیبت به معنای نبودن یا غیبت کردن بود، یکم وفاته. بعد وفات هم باز باید به یاد دوست بود، برای او خیرات داشت، او رو در اعمال صالحه‌ای که انجام بدیم شریک کنیم، زیارتی میریم، دعایی میخونیم، به خانواده او، نزدیکان او رسیدگی بکنیم. اینها نشانه صداقت در دوستی است. خدای تعالی همه ما رو به وظایفمون آشنا بگرداند. صلواتی ختم. من از هفته اسفند شروع میکنم، به اول اسفند میرسم توی نوبت. هفته اسفند ماه مصادف است با 13 رجب، ولادت مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه، کسی که مظهر اسما و صفات متعدد الهی و انسان کامله. هر کس به هر مقدار توفیق پیدا کنه با امیرالمومنین آشنا بشه، به همون مقدار انسان تراز رو شناخته. با توجه به روایات و مجموعه ای از اولین ها در دنیا و آخرت، برمیخوریم که همه اینها در امیرالمومنین جمعه. اولین چند تا شما هم براتون بگم. مثلا در دنیا او اولین مسلمانه، اولین مؤمنه، اولین موحده، اولین نمازگزاره، اولین در همه عرصه‌های تکلیفه مثل جهاد و زکات و روزه و اینها، اولین مهاجره، اولین مجاهده. همه اینها آیه و روایت داره، من دیگه حالا به خاطر زیغ وقت نمیخونم. اولین فداکاره، اولین پشتیبان و حامی رسول خداست. در روایت از رسول خدا نقل است که فرمود: یا علی انت اول من اعانتی علی امری. تو اولین حامی من هستی، اولین محبوب آسمانیان، اولین محور اتحاد امت اسلامی. باز رسول خدا در این باره فرمودن: اول ثلمت فی الاسلام مخالفت و علیین. اولین رخته و گسستی که در اساس و شالوده اسلام به وجود آمد، مخالفت با علی بود. او محور وحدت اسلامی است. او اولین مظلوم بود. اینا مربوط به دنیاست. کسی که فضائل بیشمار علی ابن ابی طالب رو بیان میکنه و نشر میده در حقیقت انسان الهی، انسان کامل و تراز رو داره نشر میده. خوبه به این روایت معروف که شنیدید، تکرار کردنش خالی از لطف نیست، من اشاره بکنم. مرحوم شیخ صدوق در امالی این روایت رو از قول رسول خدا نقل میکنه که حضرت فرمودن کسی که یکی از فضائل علی ابن ابی طالب رو ذکر کنه و به او اقرار داشته باشه، خدای تعالی گناهان گذشته و آینده او را ولو به اندازه گناه جن و انس باشد میامرزه. فقط بشینید یه جلسه ذکر علی بکنید، ذکر مناقب و فضائلش رو. فرمودن و کسی که فضیلتی از فضائل امیرالمومنین رو بنویسد تا زمانی که آن نوشته باقیست ملائکه برای او استغفار میکنند، و کسی که فضیلتی از فضائل مولا رو بشنود، مثل شما الان بنده دارم میگم شما میشنوید، خداوند گناهانی را که با گوش انجام داده میامرزد، و کسی که نگاه کند به نوشته ای که فضیلتی از فضائل امیرالمومنین در او نوشته شده باشد، خدای تعالی گناهانی که او با چشم انجام داده است میامرزد. اینا فضائل امیرالمومنین زیاده، من الان یه قسمتش رو خوندم. ما دائما از خدای تعالی میخوایم و یا خدا رو شکر میکنیم که از متمسکین به ولایت امیرالمومنین هستیم. تمسک به ولایت علی ابن ابی طالب باید درست باشه. تمسک یعنی اطاعت کردن. خودشون فرمودن ولایتونا اطاعتونا. هی بگید من ولایت علی ابن ابی طالب رو دارم ولی در عمل هیچی دیده نشه. ولایتونا اطاعتونا. بدون پیروی و اطاعت کردن که کاری درست نمیشه. بعد اول روش ها رو از امیرالمومنین یاد گرفت و بعد هر کس به اندازه خودش اقدام لازم رو داشته باشه در اون جایگاهی که هست. مثلا ما در جامعهمون میبینیم مفاسدی توسط دشمنان ترویج میشه تا عفت و دیانت و معنویت و امثال اینها رو از بین ببره و حتی حس مسئولیت و غیرت دینی ما رو از کار بیاندازه، تا جایی که گاهی دیده میشه که اگر عده‌ای هم خواستن اقدامی داشته باشن به اسم آقا باید آزاد نگه داشت، یا این که بیاییم اول کار فرهنگی بکنیم، کار ایجابی بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم و امثال اینها، با ممانعت مواجه میشن اون افراد. هم حتی مسئولین هم اقدام شایسته رو انجام نمیدن. در جایگاه مسئولیتی خودشون باید جلو مفاسد رو بگیرن، عده مسئولین اصلا اقدامی ندارن، در حالی که علی ابن ابی طالب به مالک اشتر دستور میده. خب این وظیفه میشه. اگه ما میگیم ما متمسکه به ولایت علی ابن ابی طالب هستیم، خب باید یاد بگیریم عمل کنیم. حضرت به مالک دستور میده که با مظاهر فساد و آلودگی مبارزه کند و فحشا و منکرات رو جلوگیری بکنه. یعنی از اولین وظایف مسئولی که وظیفه اجرایی و اداره جامعه رو داره مبارزه با فساد و اشکال مختلف فساد. علی ابن ابی طالب یاد داد. حالا این مسئول میرسه بگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب، بگو این چه ثمره داره؟ در عمل هیچ. یا یکی از مسائلی که در اداره جامعه فراوان دیده میشه اموری است که با رانت و فامیل بازی و حقوق افراد جامعه مورد خدشه و تضییع قرار میگیره و عده‌ای رو از حقشون محروم میکنه، در جامعه نارضایتی به وجود میاره. حضرت با تمام دقت و در نظر گرفتن تمام جوانب اینا رو تذکر در اون منشوری که برای مالک دارن اونجا باز تذکر دادن. من یه تیکش رو براتون میخونم ببینید چقدر دقیق گفته شده، بعد بعضی چجوری بیت المال تویول خودشون و خانوادهشون میدونن. خوب توجه بشود و عمل بشود. حضرت فرمودن همانا زمامداران را خواص و نزدیکانیست، داماد و برادر و خواهرزاده و پسر رو، که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان، دستشون را از بیت المال قطع کن. باباش حالا هر کاری که هست هست، داییش هر کاری که هست هست، چرا اجازه میدن اینا بیان توی همینجا؟ الان بعضی وقتا ما تو همین کار جزئی تو همین استان، طرف مثلا 15 تا از فامیلاشو گذاشته سر کار. شما بعضی وقتا اسامی فامیلیا رو دنبال بکنید، ببینید که همه تا اونجایی که تونستن این کار رو کردن. بعد طرف تخصص داره، توانمندی‌های لازم رو داره، قدرت لازم رو برای اداره اون قسمت داره، تو خونش نشسته و طرف هیچ عرضه کار نداره، اونجا نشسته و داره بیت المال رو مصرف میکنه. عزت فرمودند و به هیچ کدام از اطرافیان و خیشاوندانت زمین را واگذار نکن. اما بلایی که خیلی دقیقه الان همین زمین باز تو این استان خیلی جالبه. یه عده‌ای که یه مقطعی مسئولیت داشتن الان هم بعضن همینطوری هست، هکتاری زمین رو این ور اون ور کردن. هکتار نه یه هکتار ها، 12 هکتار، 15 هکتار، 30 هکتار. حق را به صاحب حق هر کس که باشد نزدیک یا دور بپرداز و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگذار. گرچه اجرای حق مشکلاتی برای نزدیکانت فراهم آورد، تحمل سنگینی آن را با یاد قیامت بر خود هموار ساز. بچه‌ها میگن آخه بابا فلان اون میاد میگه، همسایه‌ها میاد، دوستان میگن، زیرا تحمل آن پسندیده است. خب مطلب در این باره فراوانه. اون چیزی که از امیرالمومنین باید یاد بگیریم پرکاری و کم مصرفی است. حضرت پرکار بود و کم مصرف. اون مقداری هم که درآمد داشت باز خرج به طلبال میگه، یعنی خرج مردم میکرد. روز پدر رو، روز ولادت امیرالمومنین روز پدر نامیده شده دیگه، روز پدر رو پیشا پیش به همه پدرانی که برای فرزندانشون و خانواده هاشون نقش قهرمان رو دارند تبریک عرض میکنم. خدایا علی علیه السلام پدر امت است، ما رو او رو از ما راضی بگردان انشاءالله. چهارم اسفند مصادف است با 10 رجب که در سال 195 قمری 10 رجب ولادت امام جواد علیه السلام واقع شد. در این نوبت من چون نوبت قبل راجع به امام جواد هر نوبتی نکته رو عرض میکنم، این مطلب رو عرض میکنم که یکی از جلوه های امامت علم امامه که در هر زمان دوستداران علم و معرفت رو سیراب کرده. اما تجلی این علم در امام جواد علیه السلام ویژه است. خب ما ائمه که علم رو نشون دادن، امیرالمومنین، امام باقر، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام رضا علیه السلام، اینها تو مطالب علمی گسترده تر از بقیه ائمه کار کردن. یکیش هم امام جواده، با سن کم تجلی علم امامته به اون معنی خاصش. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، با اینکه خود امام رضا تصریح کرده بودن که حضرت جواد علیه السلام بعد از من امامه، اما در یک جنگ روایتی حساب شده، یک جنگ ادراکی، طوری القا کرده بودند که حتی بعضی از شیعیان هم نسبت به حضرت جواد تردید داشتن که آیا این امام هست یا نیست. واقفه درست شد، اسماعیلیه حالا از قبل بود، گروه های دیگه، همین واقفه بعد از زمان حضرت به وجود آمد. خب اینها خطراتی بود که در اون زمان بود. لذا شرکت در مناظره های علمی و پیروز شدن حضرت در اون مناظرات، علم امام رو به رخ میکشید و اطمینان قلب برای شیعیان بود که حضرت امام. اساسا در زمان امام جواد فرقه های انحرافی فراوانی مشغول یارگیری و تخریب افکار و اعتقادات عامه مردم بودند. برای همین حضرت در همه این زمینه‌ها وارد شدند و با همین روش مبارزه دقیق و متقن رو بر علیه حاکمان عباسی، به خصوص مأمون که از این جریانات حمایت‌های مادی و معنوی می‌کرد، حضرت اینها رو همه رو مدیریت کرد. اونا می‌خواستن با ترویج و تقویت نهله‌های فکری که منحرف بودند و التقاطی که متعدد هم بودند و در اون زمان رشد مضاعفی داشتند، راه روشن معارف اهل بیت رو از بین ببرند و امام رو شکست خورده این میدان قرار بدن. اما امام همین رو اولا وسیله اثبات امامت خودش کرد و ثانیا همین راه رو راه غلبه بر دشمنان قرار داد و جایگاه و منزلت خودش رو در نزد عام و خاص مردم بیشتر کرد و محبوبیتش هم بیشتر شد. مأمون انتظار یک همچین موقعیتی رو نداشت، ولی خب مبتلا شد. امام عملیاتش به شدت دقیق و حساب شده بود. حتی در یه مقطعی به بهانه رفتن به مکه حرکت کرد، از بغداد آمدن مکه، موقع برگشتن در مدینه ساکن شدن و مدت طولانی رو در مدینه ساکن بودن. در همون مدتی که در مدینه بودن 276 نفر عالم متبحر در مسائل قرآنی و فقهی و روایی و مسائل فکری و اعتقادی تربیت کردند و یک ستاره های درخشانی رو به عالم شیعه اضافه کردند، مثل علی ابن مهزیار اهوازی، مثل فضل ابن شازان نیشابوری، مثل محمد ابن ابی عمر، مثل صفوان ابن یحیی و امثال اینها که هر کدومشون مناره های نوری بودند که درخشیدن. حتی حضرت تلاششون فقط در بین تربیت مردان نبود، زنانی رو هم در این زمینه تربیت کرد، مثل ام احمد ابن داوود بغدادی یا حکیمه دختر موسی بن جعفر، حکیمه دختر امام رضا، دختر محمد ابن یحیی. اینا هر کدومشون وظایف عالماتی بودن که کارهای خیلی مهمی رو در شیعه انجام دادن. ولادت این امام بزرگوار رو هم به همه شما تبریک عرض بکنم. صلواتی خط کنید. راجع به دولت جوان حزب اللهی وعده داده بودم چند جمله عرض میکنم. همونطوری که رهبر معظم انقلاب در بیاناتشون با مردم تبریز فرمودن، باید دنبال کاندیدای اصلح بود. یعنی باید الان به عنوان وظیفه هر کدوم از ما دقت بکنیم اینا که مطرحن، اینا که مطرح میشن، اینا که در آینده مطرح میشن، دقت لازم رو داشته باشیم. کاندیدای اصلی که اولا نسبت به ارزش‌های اسلامی و انقلابی باور و تأکید و برای استقرار اونها اقدام داشته باشه. من دارم معیارهای اصلی رو فعلا میگم، تو سه تا نکته رو امروز میگم. اول این که نسبت به ارزش‌های اسلامی و انقلابی باور، تأکید و برای استقرار اونها اقدام داشته باشه. ثانیاً از بیانات و راهنمایی‌های امام المسلمین تبعیت داشته باشه، ایشون رو واقعاً امام خودش و جامعه بدونه، نه در لفظ و شعار بگه آقا ما سربازیم همو در یه مسیر دیگر حرکت بکنیم. و در مرحله سوم از توانمندی مدیریتی و کیاست لازم برخوردار باشه و بتوانه با مشورت و استفاده از عقل جمعی امورات کشور رو پیش ببره. پس دولت جوان حزب اللهی وقتی موفق است که توانمندی و کارایی داشته باشد. مدیریت توانمند وقتی است که علاوه بر تدین و تقوا از زیرکی و فراست لازم برای تشخیص نقشه‌های دشمن برخوردار باشه و اجازه نده که اطراف او رو افرادی بگیرن که در موقع لزوم تصمیم بر خلاف منافع ملی بگیره. این توانمند بودن. دولت جوان وقتی توانمند میتواند عمل کند که تجربه‌های لازم رو با خودش همراه کرده باشه تا بتونه در مقابل مشکلاتی که استکبار برای کشور ما درست کرده اقدام مؤثری داشته باشه. که الحمدلله تعداد مدیران جوان لایق با تجربه، متدین و متعهد کم نداریم. باید فرصت به میدان اومدنشون رو فراهم کرد. در این دوره قطعا کسی که سکاندار اداره کشور خواهد شد و سکان اداره کشور رو به عهده میگیره باید همکاران قوی و توانمندی رو همراه خودش کرده باشه تا بتوانه منشأ اثر باشه. این مقدار در این نوبت بس باشه. در نوبت‌های آینده انشاءالله با قید حیات مطالبی رو عرض خواهم کرد. سوم اسفند سال 1299 کودتای انگلیسی رضاخان قلدر واقع شد و اون بلاهای مستمری که در طول سالیان حکومت خودش و فرزندش بر ایران واقع شد که آثار و تبعات او تا امروز هم هست. اول اسفند سال روز شهادت شیخ فضل‌الله محلاتی است که روز روحانیت و دفاع مقدس نامیده شده. در طول قرون متمادی روحانیت شیعه به تبعیت از امامان شیعه هر جا که برای دفاع از دین و ارزش‌های الهی لازم بوده جز اولین نفرها بودن. شما تاریخ روحانیت شیعه رو ملاحظه بکنید. وقتی دین در معرض خطر قرار گرفته باشه اینجا دیگه مداد العلماء اثر گذار نیست، به تنهایی کارایی نداره، باید دست به اسلحه برد و اتفاقا همین علمایی که مدادشون هم مؤثر بوده اونها دست به اسلحه بودن و وارد صحنه شدن برای دفاع از دین. در جریان جنگ تحمیلی هم شما حضور روحانیت رو قطعا دیدید و ملاحظه کنید تعداد شهدایی که از این قشر روحانیت نسبت به اقشار مختلف جامعه در دوران دفاع مقدس بودن نسبت رو ببینید قابل مقایسه نیست. واقعا نسبت خیلی زیاده. یعنی مثلا شما پزشکان، دانشجویان، دانش آموزان نمیدونم اینها رو نسبت سنجی بکنید، تعداد دانش آموزان و شهدا، تعداد پزشکان و شهدا، وقت روحانیت رو و شهداشون رو ببینید اصلا قابل مقایسه نیست، بسیار عدد بالاست. و میشه این رو فهمید. خدای تعالی درجات همه شهدایی که در مسیر پیشبرد ارزش‌های اسلامی و انقلابی هستند متعالی بگردانند. سخنان امام المسلمین رو با مردم تبریز ملاحظه کردید و نکات دقیق و برجسته او رو مد نظر دارید. تأکید بر حضور حداکثری و پرشور در انتخابات آینده نشانه اهمیت موضوع که فرمودن هم امنیت میاره هم طمع دشمنان رو قطع میکنه، منافع فراوانی رو برای مردم کشور داره. تأکیدی هم که راجع به برجام داشتن رو عزیزان دقت داشته باشن و طبق همو عمل کنن. آمریکا یه توییت فارسی میزنه یه عده اینجا زغمرگ میشن. نمیم دیدید یا نه که باید آقا فرصت و غنیمت شمرد، ببین اومده جلو داره بالاخره بریم شروع کنیم مثلا اقدامی هم ما داشته باشیم. نه، تا امروز همه فرصت‌ها رو سوزندید و دیگه نباید مسیر رو ادامه داد. راه همان است که رهبری فرمودند، این دفعه فقط عمل می‌خواهیم. امام این رو فرمود که ما فقط عمل می‌خواهیم. یعنی راه برای وعده بدون عمل بسته است. اگر طرف مقابل ما به تعهداتش عمل نکرد، آقایان مصوبه مجلس که بازدارندگی لازم رو داره قاطعانه عمل کنید و مردم رو هم حامی و پشتیبان خودتون رو پشتیبان خودتون بدانید. در ضمن مردم ما گول زبان فارسی شما رو هم نمیخورن و همچنان بر موضع قاطع خودشون که نابودی استکبار و صهیونیسم بین الملل است بر این مطلب تأکید دارند و پافشاری دارند و ایستادن و شعار هر جمعه خودشون رو تکرار میکنن. همین استقامت و مقاومت و محکم در موضع بودن باعث میشه دشمن عقب نشینی کنه. امروز تو خبرهای صبح قبل از اینکه بیام دیدم، حالا هنوز تأکیدش رو نمیدونم قطعی شد هست یا نیست، که آمریکا راجع به همون قطعنامه‌ای که قبلا تصویب کرده بود و ماشه بهش میگن، اون عمل کرده ماشه است، عقب نشینی کرده. حالا اگر همینطور محکم آقایون پیش برن، انشالله برای کشور مفید خواهد بود. یه نکته پایانی هم عرض بکنم. در حالی که آرایش انتخاباتی در استان داره بیشتر میشه، بازار دروغ و شایعه پراکنی و بی‌تقوایی هم برای یه عده فراهم میشه متاسفانه. شما وظیفه دارید، هممون باید دنبال افراد جوان، متدین، ارزشی باشید، کسانی که دغدغه خدمت به مردم و شهر رو داشته باشن. اینی که دارم میگم مربوط به کرج نیست، کل استان رو عرض میکنم، همه استان باید اینطوری باشه، نه اینکه اهل سیاست بازی باشه. کسی که اهل سیاست بازی به درد جامعه ما دیگه نمیخوره. برای ماندن در مسئولیت دست به هر کاری بزنه و هر خفتی رو بپذیره، اینا به درد ما نمیخورن. به عملکرد قبلی افراد، وضع زندگیشون، مراوداتشون، دوستانشون، ولایت پذیریشون توجه داشته باشید. کسانی که مدت‌ها مسئولیت داشتن و میدونن که دیگه مردم به اونها اجازه فعالیت نمیدن، برای اینکه باز قدرت رو از دست ندن، پشت افراد دیگری دارن مخفی میشن. حواستون رو جمع بکنید، اینها رو خوب رصد کنید. گروه های مرجع این افراد رو به مردم معرفی کنن تا آینده نزدیک یک شهری آباد و با تمام استانداردهای لازم که در شهر و زندگی شهری لازمه داشته باشیم. خب این شهر ببینید که چقدر اوضاعش خرابه، در جاهای دیگه استان هم همینطوره. هرچی هم تلاش میکنن، حالا تو شهرداری، تو قسمت‌های مختلف مصوبه میگیرن، کارهای انجام میدن، باز اون زیرساخت‌ها چون ایراد داره کار به نتیجه نمیرسه. بعد یک گروه توانمند خوشفکر که بناشون بر خدمت باشه، برای مردم وارد عمل بشن. حرفای من اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه ها، یعنی حالا نهین بعضی میگه آقا این آجا آقا تو رو میگه، یکی بگه تو رو میگه، من دارم کلی عرض میکنم. باید مسیر یه همچین مسیری باشه. نقش هیئت های نظارت در مرحله اول بسیار حساس و دقیق، مواظب باشن برای خودشون جهنم درست نکنن. تایید و تکذیب افراد رو معیارشون خدا باشه، معیارشون توانمندی و قدرت و صلاح و تخصص و تدین طرف باشه، همینها رو با هم ببینن. با دقت رصد کنید، از اول جلوی فساد رو بگیرید. مطلب بعدی این که در حفظ فضای سبز کوشا باشید، اجازه کندن هیچ درختی رو به کسی ندید و از جابجایی درختان هم بدون مجوز کمیسیون ماده 7 قطعا جلوگیری کنید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بر تأییدات اون حضرت بیفزا، معلولین و مجروحین و بیماران شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان و مخالفان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردون. بر تأییدات رهبر معظم انقلاب امام المسلمین افزوده بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.